متی 8 آیه 18 تا 22 هزینه های مرید بودن. مقدمه. ایمان مسیحی شما چه هزینه ای برای شما دارد؟ می دانم که برخی از شما ممکن است بتوانید در مورد هزینه های ایمان مسیحی تان در گذشته با ما در میون بگذارید. من می دانم که برخی از شما پس از دریافت تهدید به مرگ به دلیل موعظه انجیل به مردم مسلمان مجبور به فرار از کشور خود شده اید. من می دانم که دیگرانی از شما نیز مجبور شدن از خانه، خانواده و کشور خود فرار کنند زیرا یک کلیسای مخفی که در آن حضور داشتید کشف شد. من می دانم که برخی از شما به دلیل ایمان آشکار خود به خداوند عیسی مسیح بهای طرد شدن در محل کار را پرداخته اید. ما در هارپر مفتخریم که در میان خود افرادی را داشته باشیم که هزینه های زیادی برای ایمان مسیح خود دادن. زیرا باید به ما یادآوری کنند که ایمان مسیحی هزینه دارد. اینکه شاگردی و مریدی هزینه دارد و ما باید آماده باشیم تا هزینه های آن را در گذشته بپردازیم، اما همچنان در طول زندگی به روشی مستمر. با این حال بسیاری از کلیساهای غربی ذهنیت عیسی را اضافه کن دارند. ایده این است که ما عیسی را به هر چیز دیگری که داریم اضافه میکنیم و از این طریق میتوانیم مجموعه کاملی از چیزهای خوب زندگی را داشته باشیم. اما اینطور نیست. زیرا مرید بودن عیسی مسیح یک تجارت و یک بهای پرهزینه است. باید یک داد و ستد پرهزینه باشه به قیمت تمام چیزهایی که داریم، هر چیزی که هستیم و هر چیزی که خواهیم بود. همه بر روی محراب قرار گرفتن تا مسیح خداوند زندگی ما باشد. و من گمان میکنم که طی 10 تا 20 سال آینده هزینه مسیح بودن در جوامع لیبرال غربی به شدت افزایش خواهد یافت و ما باید برای تحمل این هزینه آماده باشیم. بنابراین یک توصیف دو کلمه ای از قسمت کوچکی که امروز با آن نگاه میکنیم هزینه های مریدی است. با این حال قبل از رسیدن به آن اجازه میخوام پیش‌زمینه را به خودمون یادآوری کنم. پیش‌زمینه. ما در روی کار برای کتاب متی هستیم. احتمالاً در چندین سال که کم و بیش و همونطور که پیتر هفته گذشته اعلام کرد این کتاب نوشته شده. سعی میکنیم ساختار کتاب مقدس رو منعکس کنیم. متی ساختار بسیار واضحی دارد که در آن متناوباً بین روایت تا داستان این اتفاق افتاد و بعد این اتفاق افتاد و اتفاقات بعدی قرار میگیره. گفتمان و بلوک های تدریسی. بنابراین آخرین باری که در متی بودیم سال گذشته بود، اولین بخش و یا بلوک روایت داستان از 1:1-4:25 نگاه کردیم و تولد تا آغاز خدمت رو داشتیم. ما به بخش اول گفتگان یا تدریس نگاه کردیم و آن خطبه بر روی کوه بود. همونطور که به بخش دوم روایت از 1:8-9:34 میریم، سوالی که در ذهن مردم و خوانندگان متی وجود دارد این است: این عیسی کیست؟ متی 7 آیه 28-29 میگوید: وقتی عیسی این سخن را به پایان رساند، جماعت از تعلیم او شگفت زده شدند و زیرا او آنها را به عنوان صاحب اقتدار تعلیم میداد، نه به عنوان علمای ایشان. این کیست که با چنین اقتداری درس میدهد؟ همانطور که به بخش بعدی میرویم، متی به بازگویی زندگی عیسی ادامه میده. فقط این بار او کارهایی که عیسی انجام داده به جای آن که آموزش داد بازگو میکنه. موعظه روی کوه شنوندگان را با انتخابهای جدی مواجه کرد و توصیف متی از آن چه عیسی انجام داد مردم را با همون انتخابهای سخت مواجه میکنه. موعظه روی کوه او را در کلام قدرتمند به تصویر می کشد، به قدری که جمعیت از تعلیم او شگفت زده می شدند و اکنون او را در قدرت عمل قدرتمند می بینیم. این بخش که از 1:8-9:34 جا می شود ما را به طور اجتناب ناپذیر به این نتیجه می رساند که عیسی همان منوئل است، امانوئل که معنیش خدا با ماست. من اکنون فکر می کنم ارزش داره که ساختار این بخش را برای شما ترسیم کنم تا بتونید ببینید که هر بخش از متن در کجا قرار می گیرد. از بخش 1:8-9:34 که باید ما را تا پایان فوریه بکشونه، سه مجموعه معجزه با دو بخش استراحت بین آنها وجود دارد. هفته گذشته پیتر به ما نشون داد قدرت عیسی پادشاه بر جزام به سادگی لمس، پادشاهی عیسی قدرت بر فلجی با کلام، پادشاهی ساد قدرت بر همه بیماری ها. سپس یک اصحاحات کوتاه از 8:18-22 داریم که امروز به بررسی آن خواهیم پرداخت و به هزینه پیروز عیسی میپردازیم. سپس میبینیم آیه 23-27 قدرت عیسی پادشاه بر طبیعت، 28-34 پادشاهی عیسی قدرت و قدرت او بر شرایطین و قدرت عیسی پادشاه بر گناه، 8-9. سپس بخش استراحت دیگری داریم که به دعوت متی و مسئله روزه میپردازد. سپس میبینیم پادشاهی عیسی و قدرت بر مرگ، قدرت عیسی پادشاهی بر بیماری، بینایی و گفتار. وقتی به بخش با آیه 9:34 میرسیم، به همه اندازه تصویر جامعی از اعمال عیسی داریم که از سخنان عیسی در پایان موعظه روی کوه داریم. و طول مدت آن این سوال همیشه که مطرح می شود، این مرد کیست؟ این عیسی کیست؟ بنابراین ما اولین مجموعه معجزات را از پتروس در هفته گذشته داشتیم و اکنون به اولین بخش کوتاه در آیه های 18-22 می پردازیم. تا هفته آینده گروه دیگری از معجزات عیسی را پیدا کنیم. این بخش کوتاه دو برخوردی را که عیسی داشت نشان می داد که هزینه شاگردی را مورد توجه قرار می داد. اول به این توجه کنیم که میل به دنبال کردن. انبوه جمعیت به خاطر همه چیزهایی که عیسی می آموزد و انجام می داد نزد عیسی هجوم می آوردند. دور او جمع شده بودند و بیشک خسته و نیاز و استراحت داشت. پس به شاگردانش گفت که قایق بیارن و او به آن سوی دریاچه بروند. حرکت به سوی دیگر به عیسی فرصتی برای استراحت و دعا و با پدرش بودن و شارژ کردن باتری ها رو میده. وقتی میرفت بحث تعهد در ذهن این جمعیت بود. آنها چیزهای شگفت انگیز شنیدند، چیزهای شگفت انگیز دیدند. این مرد کیست؟ حالا چه کنیم؟ بنابراین مسئله تعهد در ذهن بسیاری از این افراد در آن جمعیت بزرگ بود. متی در این چند آیه از پاسخهای چند نفر میگوید. در آیه 19 میخونیم و کاتبی آمد به او گفت استاد هر کجا که بروی ات پیروی خواهم کرد. این یک اتفاق قابل توجه بود، زیرا کسی که برای بیعت آمد معلم قانون بود، یک کاتب او که بخشی از نخبگان حاکم بود. او تحصیلات خوبی داشت و بدون شک ارتباط خوبی. اون چنان را که عیسی برای گفتن داشت شنیده بود، او معجزات را دیده بود و به این نتیجه رسید که آنها او از جانب خدا است و با جسارت اعلام کرد استاد من هر جا بروی از تو پیروی خواهم کرد. معلم قانون مجذوب آنچه دیده شده بود. او بر موجی سوار بود و میخواست به آرزوش برسه و به اوج برسه. اما عیسی در آیه 20 پاسخ میده روباها سوراخی درست میکنن و پرندگان آسمان لانه‌ای دارن، اما پسر انسان جایی برای گذاشتن سر ندارد. به ما نشان میدهد که شاید همه چیز درست نبود. اینجا کاتب مجذوب عیسی شده، اما یا ممکن است مسیح بداند که طبیعت انسان متزلزل و خودمحور است؟ آیا ممکن است عیسی میدونست که این مرد در جو و وزوز میکند که تشنه احساس جمعیت، معجزات و هیجان؟ آیا ممکن است عیسی چیزی بیش از یک هوس لحظه‌ای که توسط فعالیت شگرد امیز معجزه آسا برانگیخته شده میخواست؟ مفسر بزرگ ریچارد لنسکی شیفتگی کاتر به عیسی را اینگونه توصیف میکند. او سربازان را در حال رژه میبیند، یونیفرم های زیبا را میبیند، بازوهای درخشان و مشتاق پیوستن از راه پیمایی های طاقت فرزا نبردهای خونین قهرها را فراموش میکند. شاید بی نشان، شاید اشتیاق کم عمق او مانند بعضی باشد روی زمین سنگی که به سرعت رشد میکند، اما در گرما آزار اذیت میمیرد. او نمیداند آیا این مرد هرگز عناصر اصلی شاگردی را درک کرده است. انکار خود و رنج. میبینید که عیسی روشن بود که صرفا تمایل به پیروی و هیچ تضمینی برای هیچ چیز نداشت. در یوحنا 2:23 میخونیم الان هنگامی که در عید فصح در اورشلیم بود، بسیاری با دیدن نشانه‌ای که او انجام میداد به نام او ایمان آوردند، اما عیسی خود را به آنان سپرد زیرا همه مردم را میشناخت و نیازی به شهادت کسی در مورد انسان نداشت، زیرا او خود میدانست که در انسان چیست. عیسی در اینجا میگوید ایمانی به ایمان آنها نداشت، زیرا همه آنها سطحی بود و این مبتنی بر دریافت هیجان بود و چیزی بود که آنها میدیدند. آیا تا به حال به این فکر کردین که چرا به نظر میرسد برخی از مردم مایل به پیروی از عیسی هستند؟ آنها با کلاماتی مانند کاتب خواهند آمد، من به دنبال تو خواهم آمد، اما زمانی در خطی که بدون هیچ اثری غرق شدند و ناپدید شدند چه شد؟ همه ما افرادی را میشناسیم که به نظر میرسید میخواستند از عیسی پیروی کنند، اما پس از مدتی هیچ جا نیستند. ممکن از آنها جذب عشق عیسی شده باشند، فیض عیسی، اما هرگز واقعا در برابر عیسی زانو نزدند. ممکن از آنها عیسی را با محمد مقایسه کنند و عیسی را ترجیح دهند، اما هرگز واقعا تسلیم عیسی نشدند. ممکن از آنها عشق مشارکت با مردم عیسی را احساس کنند، اما هرگز واقعا عیسی را نشناختند. خب به نظر می رسد که این قسمت برای ما قابل درکی که چه چیزی بسیار مهمی در مورد انگیزه میل وجود دارد، در مورد انگیزه که در پشت میل و خواسته نهفته است. و به عیسی گفته شد من از تو پیروی خواهم کرد به دلیل تمایل به افزودن او به زندگی شما، یا به دلیل هیجان‌های معجزه آسا، یا گسترش دایره اجتماعی، یا به دلیل اینکه عیسی زیباتر از برخی از گزینه‌های دیگر به نظر می‌رسید. جان مک آرتور می‌گوید عیسی بسیار شبیه ماست. ما این پیام را به صورت شیرین در میاریم تا همه بتوانند آن را درک کنند، اما عیسی آن را همونطور که بود گفت، و با این کار بسیاری از افراد غیر صادق را از دنبال کردن او باز داشت. مگر تعهد واقعی داشته باشند؟ آیا واقعا تمایل به دنبال کردن دارید؟ آیا آماده هستی که در راهپیمایی‌های طولانی، نبردهای شهید و شب‌های بیخوابی همراه با لباس‌های براق در رج پیروی پیروزی کنید؟ برای اینکه واقعا میل به دنبال کردن داشته باشین، باید هزینه را بشناسید، هزینه را بشمایید و مایه به پرداخت اون هزینه باشید. هزینه دنبال کردن. عیسی به کاتب معلم شریعت گفت روباها سوراخی درست میکنن و پرندگان آسمان آشیانه دارن، اما پسر انسان جایی ندارد که سر خود را بگذارد. تقریبا مثل این است که عیسی در اینجا میگوید بله شما میخواهید من را دنبال کنید، اما هزینه های ضعیف شده را بعد ببینید. پیروی از او میتواند شامل سختی، ناامنی و بی خانمانی باشد. این تجربه عیسی به طور کلی تجربه شاگردان نیز بود. این کاتب قطعا عیسی را تحسین میکرد، اما تحسین کافی نبود. شاگردی چیزهای سختری میطلبد، خون، عرق و زحمت. آیا کاتب آماده پرداخت هزینه هست؟ آیا آمادگی پرداخت هزینه را داریم؟ عهد جدید هزینه را بسیار روشن میکند، دور از دید قرار نمیگیرد. آنچه در جلو برای دیدن همه هست قرار داده است. متی 10:16 اینک من شما را مانند گوسفند در میان گرگان میفرستم، از مردم بر حذر باشید، زیرا آنها شما را به دادگاه تسلیم خواهند کرد و در کنیسه های خود شلاق خواهند زد، و به خاطر من به حضور فرمانداران و پادشاهان کشیده خواهید شد تا در حضور ایشان و غیر یهودیان شهادت دهید. وقتی شما و تحویل میدهند نگران نباشید که چگونه صحبت میکنید یا چه خواهید گفت، زیرا آنچه باید بگویید در آن ساعت به شما داده میشود. دوم تیموتائوس 3:12 در واقع همه کسانی که میخواهند در مسیح عیسی زندگی خدایی داشته باشند جفا خواهند دید. متی 5:11 خوشا به حال شما وقتی که دیگران شما را دشنام دهند و آزار اذیت کنند و هر نوع بدی را علیه شما به دروغ به خاطر من بیان کنند. عبرانیان 11 قهرمانان ایمان بسیاری شکنجه شدن و کشته شدن. مسیحی بودن بهایی دارد. به هزینه نجات فکر کنید. هزینه که عیسی پرداخت ما را مسیحی، با خود را مسیحی بخوانیم. در نظر بگیرید چگونه او را کتک زدن و ترد کردن، تأخیر و انکار شد. چگونه او را در او سوراخ فرو کردن و له کردن، ضرب و شتم و کشته. مسیحی بودن بهایی دارد. اگر مردم را به این باور برسانند که راه مسیحی راهی آسان است، ما به عیسی صدمه بزرگی وارد میکنیم. هیچ هیجانی مانند پیروی از مسیح وجود نداره و هیچ شکوهی مانند فداکاری در اطاعت از او وجود ندارد. اما عیسی هرگز نگفت که این کار آسان خواهد بود. او همیشه میگفت باید صلیب خود را بردارید. افرادی که خواهان آسایش شخصی به اضافه مسیح هستند صرفا میخواهند عیسی را به الگوی زندگی خودی که خودشان که قبلا تثبیت شده است و اضافه کنند. اون چنین افرادی را به عنوان شاگردان خود رد میکنند. پیروی از عیسی هزینه واقعی دارد. آیا برای پرداخت هزینه آماده هستید یا فقط سعی کردید عیسی را در سبک زندگی خود بگنجانید؟ هزینه پیروی از عیسی را بشمار. متا موضوع تعهد دوم در آیه های 22 و 21 به ما میگوید که در این میبینیم وسوسه به تأخیر انداختن دنبال روی. آیه 21 میگوید یکی از شاگردان به او گفت خداوند اجازه بده ابتدا برم و پدرم را دفن کنم. توجه کنید این شاگرد است که اینجا به سراغ او میاد و درخواست او کاملا منطقی به نظر میرسد. نه، تنها کاری که مرد میخواهد انجام دهد این است که صبر کند و پدر بیچارهش را دفن کند. ممکن است از عیسی انتظار داشته باشد که به جای کلماتی که واقعا گفته است کلماتی با شفقت به او بگوید که عبارت بودن است به دنبال من بیایید و مردگان را رها کنید و مردگان خود را دفن کنند. خب در تفاسیر گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد این شخص وجود دارد که میگفت پروردگار اجازه بده اول بروم پدرم را دفن کنم. برخی گفتند که پدر آن مرد هنوز نمرده است و در برخی از جوامع خاورمیانه عبارت من باید بروم و پدرم را به خاک بسپارم به این صورت درک می‌شود که باید با او بمانم تا زمان مرگ او و مسئولیت‌هایم در قبال پدرم انجام دهم. داستان یک مبلغ در خاورمیانه است که با یک هموطن ثروتمند ترک صحبت میکرد و او توصیه میکرد که پس از اتمام تحصیلاتش به تور اروپا برود. وقتی مرد ترک پاسخ داد که پدر باید پدرش را دفن کند، مبلغ با ابراز همدردی از مرگ پدر جوان ابراز همدردی کرد، اما مرد توضیح داد که پدرش به جای اینکه مرده باشد بسیار زنده است. منظور او صرفا این بود که باید در خانه بماند تا مسئولیت خدا در مقابل والدینش انجام دهد تا زمانی که پدرش فوت کند، قبل از که بتواند به طور پیشنهادی بره. مرد میخواست بماند و برای پدرش کار کند تا اینکه پس از مردن او و دفن کردنش و ارثش رو دریافت کند. خب ممکنه اینجا همینطور باشه، ممکنه زمان نامشخصی بوده که او از عیسی میخواست منتظر بماند. پس از همه آیا اغلب این کار را با عیسی انجام نمی دهیم؟ اول اجازه بدهید بروم پدرم را دفن کنم. اول اجازه دهید یک شغل خوب بسازم. اول اجازه بدهید خانواده‌ام را بزرگ کنم. اول بگذار بهم خوش بگذره. اول اجازه بده کمی پول در بیارم. اول اجازه بده امن بشم. شما جای خالی را پر کنید هر چه که هست، اما نه عیسی. اول اجازه بدهم به طور کامل کردن چیزی باشم که دنبال کردن را تأخیر بندازم. زیرا چیز دیگری برای من مهمتر از دنبال کردن توست. وسوسه برای تأخیر در پیروی از عیسی وجود دارد. آیا در این وسوسه افتاده اید؟ یک احتمال دیگه در طول هفته برای من پیش اومد. من یک کسی که در یوتیوب برنامه اجرا میکنه و باستان شناسه کتاب مقدس را اکتشاف میکنه و منطقی رو نشونده که اولین قطعه از کتاب مقدس را آنجا پیدا شده. در این فرآیند و نحوه کار مقبرهای خانوادگی رو توضیح میده. این مقبرهای که نسلهای از یک خانواده در آن نفی شدن. او توضیح داد که مراسم تشییع جنازه دو بخش داشته. جنازه وقتی که در آن مرحوم رو در قبر گذاشتن، سپس یک سال بعد به خانواده برمیگشتن و تمام استخوان‌های عزیز را جمع‌آوری میکردن، بسته‌بندی میکردن و در قسمت پایین مقبره نصب میکردن. بنابراین فضا برای ساکنان بعدی باز میشه. خب شاید این توضیح باشد. شاید او از عیسی میخواهد که برای مدتی کمتر از یک سال منتظر بماند. صبر کنید تا قسمت دوم فرایند انجام شد. اما شاید پدرش تازه مرده، شاید این یک سوگ تازه بود. آیا تفاوتی ایجاد میکند؟ آیا هر چیزی کسی مهمتر از عیسی است؟ از پیروی از عیسی؟ به پاسخ عیسی به آن مرد نگاه کنید. او در آیه 22 به مرد گفت به دنبال من بیایی و به مردگان رها کنید تا مردگان خود را دفن کنند. عیسی در اینجا میگوید اجازه دهید مرده های روحانی مردگان جسمی را دفن کنند. بگذارید دنیای سکولار را به مسائل خود رسیدگی کند. شما به پادشاهی خدا فراخوانده شده اید. اگر نگران چیزهای دنیا هستید در سطح اشتباهی کار میکنید. بگذار سیستم مراقب خودش باشد. عیسی میگوید اجازه نهید نگرانی یک دنیای شکسته مانع از تغییر من با تمام وجودش شود. نگذارید دغدغه‌های این دنیا شما را از محاسبه هزینه و آمادگی برای پرداخت هزینه باز دارد. اجازه نهید شغلتان شما را از پیروی از عیسی با تمام وجود باز دارد. اجازه نهید کارتان شما را از پیروی از عیسی با تمام وجود باز دارد. اجازه نهید نگرانی‌ها و نگرانی خانواده شما را از پیروی از عیسی با تمام وجودتان باز دارد. اجازه ندهید نگرانی دنیا تو را از دنبال کردن من با تمام وجود باز دارد. هیچ چیز مهمتر از دنبال کردن من نیست. پیام کلیدی عیسی این است: منحرف نشوید، معطل نشوید، تسلیم نشوید، به دنبالم بیا. این شاگرد اولویتهایش را به هم ریخته است. هیچ چیز مهمتر از پیروی عیسی نیست. اگر عیسی بخواهد که دیگران را رها کند و و تو به درش را دفع کنند، پس این کاری است که باید انجام دهند. آن مرد مسائل دنیایی بالاتر از مسائل معنوی اهمیت میداد. اولویت های امروز صبح ما چگونه است؟ آیا چیزی در این دنیا وجود دارد که ما بیشتر از عیسی میخواهیم؟ دنبال مسائل جانبی نروید. اولویت خود را به هم نریز و از عیسی پیروی کنید. نتیجه روابط، ثروت و آسایش همگی میتوانند مانع از پیروی از مسیح شوند. حتی اگر عیسی در یوحنای 6:37 گفت که هر که نزدم بیاید هرگز او را نمیرانم، نحوه آمدن اهمیت دارد. او کسانی را که قصد تعهد واقعی ندارد را نمیپذیرد. این نوع عدم صداقت معمولا زمانی آشکار میشود که تقاضاها بیش از حد زیاد شود. در مورد این بعدا در یوحنای 6 صحبت خواهیم کرد که گفته شد اگر نتوانید از گوشت پسر انسان بخورید و خون را او را بنوشید زندگی در خود ندارید. منظور آن چه بود؟ آیا شما یا همه را میگیرید یا چیزی به دست نمیآورید؟ یوحنای 6 به ما میگوید که پس از بیان جملات چالش برانگیز دیگر عیسی، بسیاری از شاگردان بالقوه علاقه خود را به پیروی از او از دست دادند. یوحنای 6:66 به ما میگوید از این زمان بسیاری از شاگردان برگشتند و دیگر از او پیروی نکردند. آنها حاضر نبودند کل مسیر را بروند. آنها حاضر به تعهد کامل نبودند. بنابراین آنها را رد کرد. بنابراین هر کسی که نزد من بیاید من هرگز نمیرانم. برای درک ما واجد شرایط است. کسی که نزد عیسی میاید قطعا او را رد نمی کند. اگر با روحیه سعادت بیاید، فقیر از نظر روحی، سوگوار برای گناه خود، فروتن در مقابل خدا، گرسنه و تشنه عدالت، فریاد رحمت و مایل به آزار، نفرت و اهانت به خاطر او، آیا مایل به پیروی از عیسی هستیم امروز صبح؟ آیا هزینه پیگیری او را دنبال روی او را حساب کرده ایم و آماده پرداخت آن هستیم؟ آیا بر وسوسه تأخیر در پیروی از او غلبه کرده ایم؟ عیسی میگوید مرا دنبال کن. آمین.